پرویز کهلوانی در سال 1310 در روستایی از توابع گرمسار چشم به جهان گشود. پدرش حسین علی کهلوانی ملقب به بلوکباشی از زمینداران منطقه گرمسار بود. پرویز کهلوانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان دارابرکان و دوره متوسطه را تا کلاس 9 در دبیرستان آفتاب گرمسار گذراند. او دیپلم خود را از دبیرستان رازی تهران مشهور به مدرسه فرانسوی ها گرفت. وقتی پدرش از دنیا رفت کلاس 11 بود. همان سال به درسش ادامه داد، اما وقتی سال 1329 دیپلمش را گرفت مجبور به ترک تحصیل شد، چون رسم بر این بود پسر بزرگ خانواده به بقیه برسد.
من پرویز کهلوانی در گرمسار به دنیا آمدم، در یکی از روستاهای گرمسار، در یک خانواده ملاک که در واقع املاک و کشاورزی داشت، به نام حسین علی کهلوانی ملقب به بلوکباشی. مادرم از سادات عظیمی بود. خلاصه در سال 1110 به دنیا آمدم و چون تو ده ما هنوز مدرسه نبود، سال اول رو یه مکتب بود، اونجا آقا سید علی بود، پیش اون مکتب می‌رفتیم. ولی سال بعد پدرم در ده دیگرش به نام ریکان یک مدرسه ابتدایی ساخت تا کلاس 5 به اسم مدرسه داراب. خلاصه کلاس 5 تمام شد، بعد دیگه دبیرستان تو ده ما دیگه مدرسه نبود. بعد رفتم در مرکز گرمسار مدرسه، در واقع اونجا تا کلاس 9 داشت. بعد 9 رو گرفتم دیگه در گرمسار اون موقع دیپلم نبود، کلاس 12 یعنی 10 و 11 و 12 رو اومدم در مدرسه فرانسویا که میگفتن دبیرستان رازی، اول خیابون فرهنگ بود اون موقع. وقتی پدرم فوت شد کلاس 11 بودم، همون سالم به درسم ادامه دادم. وقتی دیپلم رو گرفتم 1329 دیگه مجبور شدم تک تحصیل کنم، چون رسم بر این بود که معمولا پسر بزرگ خانواده باید به بقیه برسه.
کهلوانی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و مراتب تحصیلیش را تا دکترای رشته عمران کبیر طی کرد. کهلوانی برای پایان نامه دکترای خود یک تن از خاک کبیر ایران را به آلمان برد. او مدرک دکترای خود را در سال 1345 با بالاترین امتیاز گرفت و شاگرد اول شد.
چون پدرم در طول 50 سال در حدود 300 هکتار از نمکزار را آباد کرده بود، من فکر کردم که ایشون عملا این کار کرده، من علما این کار بکنم. خلاصه که رفتم به آلمان. پس از اینکه مهندس شدم یه مسابقه گذاشتن در آلمان که 50 تا آلمانی، دانشجوی آلمانی و یکم در واقع خارجی رو به قول خودشون بونت میکنن. آلمانی ها به الوان شدن، رنگی شدن میگن بونت. تصادفاً تو آلمان من قبول شدم که از آلمان مال بردن به 16 ایالت آمریکا، 9 ایالت آمریکا با هزینه دولت آلمان و دولت آمریکا برگشتم و دکترامو شروع کردم. برای دکترا نوشتم به ایران که یک تون خاک برام از کبیرها بفرستید. خیلی هم طول کشید، ماها، چون خاک خیلی سخت، اجازه نمیدن. طلا رو ممکن اجازه بدن ولی خاک مملکت اجازه نمیدن. به پروفسورم گفتم خاکا آمده، یک کارگرم به من داد، یعنی همکار البته داد. رفتیم اونجا، من گونیای خاک آماد بغل کردم، گونیای خاک رو داشتم ماچ میکردم. این آلمانی یعنی دیوانه، گفتم نه، خاک وطنم دارم، وطنم رو ماچ میکنم. خلاص این خاک رو بردم و چون خیلی کبیر بود، شور بود، نمک زیادش نمیشد، خلاصه اینو مثل همونطور که در طبیعت اصلاح میکنن شستشو دادم و خلاصه تو ظرفهای مختلف ریختم. و چون این خاک کم بود، 3.5 تن از خاک آلمان گرفتم، کل املاح و موادی که این تو بود اندازه‌گیری کردم که بتونم در 600-700 گلدون که حالا از خدمتتون میدم تو ظرفهای مخصوص آزمایشگاهی، عین یک کشاورز، یعنی پاییز تو زمینا من گندم کاشتم، آب دادم به آب مقطر و سال آینده یعنی سال بعدش تابستون این گندم رو چیدم. ببینم اثر انواع مختلف کودهایی که ما داریم در کشاورزی مصرف میکنیم، کودهای شیمیایی، تو خاکای شور کدوم بهتره برای خاکای شور. که اتفاقا نتیجه دکتری من این شد که اوره بدترینه و بهترین سولفات آمونیوم بود. خلاصه دکتری که بعد از گندم، باز مثل کشاورزی که معمولا تناوب زراعی دارن، جای یک پس از گندم محصول دیگری میکارن، من جای اونم کلم کاشتم. بعد ببینم بهترین رو، خلاصه تست که تمام شد، امتحان فرا رسید و اینها، بعد مثل اینکه ما شاید اول هم شدیم.
سه سه روز پس از چاپ رساله دکتریش به ایران بازگشت و به عنوان نخستین عضو هیئت علمی دانشکده تازه تأسیس دامپروری و کشاورزی ارومیه استخدام شد. در همین روزها با فریده گلبو آشنا شد و او را به همسری انتخاب کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر است.
من چون قصد داشتم بیام ایران، خلاصه به من موندم تا تزم چاپ شد. سه روز بعد از این که تزم چاپ شد آمدم به ایران. به من گفتن هر کجا شما بخواید ما شما رو استخدام میکنیم. من پرسیدم، دیدم که یه دانشکده جدیدی داره درست میشه در ارومیه، اسمش بود اون موقع رضاییه، دانشکده دامپروری کشاورزی ارومیه. من گفتم اینجا میخوام برم. گفتن اعتبار نداره، تازه داره درست میشه. من چون با در واقع با التماس ما رو آورده بودن، گفتم نه، من فقط اینجا میرم و جای دیگه هم نمیرم. خلاصه اعتبار از دانشگاه جنگی شاپور از اهواز گرفتم، من رفتم ارومیه که اونجا رو تقریبا بنیان گذاشتم. و در طول همین مدت هم که داشت کارم درست میشد برای رفتن، که ظرف 4 روزم درست شد، تصادف شد با خانمی آشنا شدم که الان همسرم است، به نام فریده گلبو. و اتفاقا از روزی که آمدم تا روزی که پای عقدم نشستیم 10 روز بیشتر طول نکشید که حاصل این ازدواج منم الان در واقع یه دختر به نام حال دکتر حالیه کردوانی که در تحصیلات عالیه، یعنی تخصصش سی تی اسکن ام آر آی و ایناست، در پاریس بیمارستان پاریس کار میکنه. یه پسرم هست که مهندس علیه کردوانی، اینجا نداشتم بره خارج که به باباش برسه و به مادرش برسه، به کارهای بخش خصوصی میرسه.
کردوانی در اواخر سال 1347 به گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه تهران انتقال یافت و در همین سالها بود که مطالعه میدانی خود روی مناطق کویره ایران را با جدیت فراوان دنبال کرد.
وزارت علوم تأسیس شد. از دانشگاه تهران آقای دکتر مصطفی مدیر گروه جغرافی میره پیش آقای وزیر علوم مجید رهنما، میگه که خب حالا که از خودمون دانشگاه داریم، چون تا اون وقت وزارت علوم نبود، کارهای دانشگاه رو معمولا یه اداره کل تعلیمات عالیه بود در آموزش پرورش که تو کوچه فروشگاه فردوسی بود، اونجا که فروشگاه فردوسیه اونجا بود، اونو به کار استادا میرسید. بعد گفتون حالا که از خودمون دانشگاه داریم به ما کمک کنید. گفت کمک چیه؟ گفتون ما یه طرح مشترک داریم با دانشگاه پاریس، سوربن پاریس، برای شناسایی بیابان لوت، بنابراین در این زمینه. خب مجید رهنما با من دوست بود که من خودم رفتم کمک میکردم، زمینی که ارومیه بودم دیگه میرفتم برای بنیانگذاری وزارت علوم که ما 4 نفر بودیم. آقای وسوقی بود که بعدها شد مدیر کل، خانم طاهری بود که بود منشی، و یه ماشینیست. ما 4-5 تا این وزارت علوم رو اینجوری بنیان گذاشتیم. خلاصه من یه حکم ماموریت به من دادن، با اینا رفتم بیابان لوت. بعد دیدن که نه، کارایی من خوبه، دیگه خواهش کردن که من 47 یعنی 45 46 تا نزدیک 47 ارومیه بودم، از 47 منتقل شدم به دانشگاه تهران. حالا 45 که من اونجا رفتم و 46 آخر 46 12ام پدر خانمم به من زنگ زد که رادیو امروز گفت که دانشجوی آقای ایپکچی در رشته پزشکی شاگرد اول شده در کجا، و آقای پرویز کردوانی، منم کردوانی خوند، که پرویز کردوانی در رشته کشاورزی در آلمان شاگرد اول شده و بیان جایزه‌شون رو بیان بگیرن. ما آمدیم و بعد رفتیم دیدیم بله، آقای هادی هدایتی بود، هنوز وزارت علوم درست نشده بود. خلاصه لوح تقدیر ما دادن و که فهمیدیم بله، ما سراسر اروپا هم شاگرد اول شدیم. بعد دیگه من 1347 اواخر 47 منتقل شدم به دانشگاه تهران که از اون زمان تو دانشگاه تهران هستم. در طول این مدت منطقه چون در رشته جغرافی رفتم تو قسمت جغرافی دیگه، چون اینا با کویر و بیابان کار میکردن، دیدم دانشجوی جغرافی در واقع جغرافی خان، وقتی جغرافی دان میشه که به مناطق مختلف جغرافی بره، مناظر مختلف ببینه، زندگی مختلف ببینه. این بود که سعی کردم دانشجوامو با تمام ایران آشنا کنم. به تمام نقاط ایران سفرهای از اینجا مثلا تا چابهار، از اینجا به دره گس، از اینجا فرض کنید به مغان، به این صورت همه جا دانشجو رو بردم. و بعد از 1371 یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیگه به خارج از کشور بردن که تا الان به 24 کشور دانشجو رفتن با اتوبوس ها، با اتوبوس دانشگاه تهران. 4 ردیف صندلی جلو رو برداشتیم و بقیه‌شو برای دانشجو، 20 دانشجو دکتری و فوق لیسانس، بقیه‌اش مثلا 50 تا کارتون نون و نخود و عدس و لوبیا و ماش و اینم سیخ کباب و زغال و بعدم یه فریزر بزرگ، یه دونه گوسفند و چند تا مرغ، مثلا یه سفر از اینجا به ترکیه، بلغارستان، رومانی، مولداوی، اوکراین، مسکو، لنینگراد، سن پترزبورگ. 32 روز طول کشید، 13500 کیلومتر در برگشت. به جای دیگه، به جای دیگه مرتب اینا رو بردمشون خارج.
پروفسور کردوانی مرکز تحقیقات کبیری را در سال 1354 بنیان گذاشت. این مرکز همکنون با نام مرکز بین المللی همزیستی با کبیر شناخته می شود.
و کار دیگری که باز من اینجا کردم، وقتی مرکز تحقیقات کبیری رو سال 54 بنیان گذاشتم، چون دیدم مؤسسه جغرافی دیگه کاری سیاد فعال نبود، از من خواهش کردن، یه در واقع اساسنامه نوشتم تحت عنوان مرکز تحقیقات مناطق کبیری و بیابان ایران، چون کبیر با بیابان خیلی فرق داره، به نمکزار میگیم کبیر، عمدن این کارو کردم. سال 54 بنیان گذاشتم که الان تو کتاب در واقع دانشگاه تهران هم که همین روز شمار تاریخی دانشگاه تهران هم نوشته که این رو دکتر کردوانی بنیان گذاشته، منتها 3 سال پیش اسمش عوض شد تحت عنوان مرکز بین‌المللی همزیستی با کبیر.
دکتر کردوانی کبیرها را نه تنها مایه بدبختی نمی‌داند، بلکه نعمت بسیار بزرگی می‌داند که اگر به آنها توجه ویژه شود، به کلی وضع اقتصادی، اشتغال، اجتماعی و فرهنگی کشور را تغییر می‌دهند.
الان در حدود بیش از 40 سال هم است که از خارج برگشتم، کارم بیشتر تو کبیر و بیابان بوده، کبیرهای دنیا، بیابانهای دنیا رو دیدم، بنابراین نظریم دارم که اتفاقا این کبیرها یعنی این نمکزارها در گذشته مایه بدبختی بود، تو هر منطقه که بود سرزمین شوم به وجود بود. چرا؟ میگفتن که این کبیر، تعریف کبیر یعنی اینه که زمینی که انقدر نمک درش متمرکزه که گیاه زراعتی توش عمل نمیاد، این تعریف کبیره. و اگر بخوایم که گیاهان زراعتی عمل بیاد، باید آبادش کنیم، یعنی چار کنیم، کرتبندی کنیم، زهکشی کنیم، شستشو بدیم تا نمک بره. مثل یه غذایی که خیلی شور شده، آدم میرزه تو آبکش، بعد آب میرزه روش، این غذا خیره میشه. این بود که پدرم هم همینجور بود، در روز 50 سال 300 هکتار تونست آباد بکنه، برای اینکه آب رودخانه رو میبست. حالا اینی که این کبیرها مایه بدبختی بود، عرض کردم که چقدر 50 سال تازه 300 هکتار تونست آباد کنه، چون در گذشته در واقع مردم کارشون کشاورزی بود. وقت چون این کبیرها گفتم نمک اونقدر متمرکز یا قابل کشاورزی نیست، پس به درد کشاورزی که نمیخورد توی منطقه وسیع. به همین هم هست که شما از تهران که برید به گرمسار، از گرمسار میرید به سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، دست راست رو نگاه کنید، سطح وسیع نمک سفیدزار سفید میبینید. این همون کبیر مرکزی ایرانه. تمام روستاها و شهرهایی که اطراف این کبیر بودن خودشونو بدبخت میدونستن. چرا؟ گفتن این به درد کشاورزی نمیخوره و چون کبیرم هست زه آبی شور داره، زمستونها آبها که میریخ، این زه آبای شور زمینای اطراف رو هم همه رو شور میکرد، آبها رو همه رو شور میکرد. ولی امروزه نه، امروزه تز جدید منه با مطالعه نوآوری در علم، یعنی علم جدید، نوآوری در علم، این تز جدید منه که این کبیرها نه تنها مایه بدبختی نیستن، بلکه نعمت بسیار بزرگی هم هستن.
ناصر عمودادی، دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی.
بنده از دوره کارشناسی ارشد سال 73 با آقای دکتر درس داشتم و استفاده کردم از اون. آقای دکتر هم از لحاظ علمی در واقع حرف اول میزنن تو رشته خودشون و جالب اینجاست درس های متنوعی هم میدن، یعنی علوم ایشون در گرایش ها و رشته های مختلف در واقع سرآمد هست. و دوم از لحاظ اخلاقی با دکتر بودن خستگی نداره، چه از لحاظ کلاس چه از لحاظ دقیق و پژوهش. حالا ایشون که پشت کار ایشون هسته، جدی بودن در کارش هسته و اون چون مهم هسته، من احساس میکنم علوم به صورت کامل در واقع به صورت جز فرا نگرفتن و تدریس نمی کنن. آب، خاک، اقلیم، محیط زیست، یه چرخه، یک سیکل کامل که کاملا این علوم با هم دیگه مرتبط هستن و تنها استادی هستن که به صورت کامل یه سیکل و علوم و مرتبط با هم دیگه به صورت کامل هم مطالعه و هم تدریس رو تقریب کنن.
یکی از وجوه تمایز پروفسور کردوانی شیوه زندگی متفاوت و فعالیت‌های او بود.
من 11 می‌خوابم، 3 بعد از شب بیدار میشم، بعد دیگه تا 4 ورزش صبحانه، چون سن بالاست باید حتما ورزش کنم صبحانه، 4 آماده ام، ولی خب بخوام برم دانشگاه تعطیل، دانشگاه بسته است، 6 زودتر باز نمیشه، مطالعه میکنم تا 6 دقیقه‌ام میرم، بعد میرم روزایی که درس دارم که میرم، روزایی هم درس ندارم خونه مطالعه میکنم. کارم همش، یعنی من استراحت اصلا ندارم، یعنی همش تنوع کاری. روزایی که دانشگاه میرم اقلا خوبه، از این دانشگاه به اون دانشگاه سر کلاس یه تنوع، ولی روزای تعطیل که خونه هستم همش با تز دکتری و فوق لیسانس بخونم و مغز خسته کنم که 1 ساعت مطالعه میکنم، حتما 5 دقیقه پا میشم به یک کار دیگه میرسم.
بهترین لذت برای پروفسور کردوانی کلاس‌های درس او و سفرهای علمی به کویر و بیابان بود.
ما یه کویر داریم، یه بیابان تو کشور ما. این کویر و بیابان تو مناطق خشک عمل میان، یعنی جای عمل میان که این کویر و بیابان، اینجوری ساده بگم، مقدار بارندگی که میریزه کمتر از مقدار آبی که تبصرت تبخیر و تحرق از زمین بالا میره. یعنی مناطق خشک، در واقع مناطق خشک جاییه که میزان بارش سالانش کمتر از تبخیر و تحرقه. یعنی این نمک میاد بالا، مثل شیری که حرارت میدیم سرشیر اون بالا جمع میکنه. هم کبیر و بیابان تو مناطق خشک ما داریم، اینجا دماش از 65 درجه تو سایه تجاوز میکنه و حتی قسمت مرکزیش، حتی نه تنها 150 کیلومتر در 200 کیلومتر اثری از گیاه نیست، حتی یه باکتری هم نداره. من رو دعوت کردم با یه عده از خارجی ها برم تو بیابان لوت، اینم مال بیابان لوت، با همین عده رانندهی که من رو از کرمان میبرد به بیابان لوت، من داشتم برای یکی صحبت میکردم تو ماشینم که تو بیابان لوت وسطش حیات نداره، حتی یه گاو مرده که اونجا سالها هست. این راننده گفت آقا ما شما خبر ندیدی؟ گفتم نه. گفت سال گذشته یک کامیون از بیرجند میومده، یک کامیون گوسفند داشته، همین راه رو آمده، ماشینش پلوس بریده، مکانیکا میدونن یعنی چی پلوس بریده، یک کامیون از حرکت باز مونده، این تار موتورش رو برداشته، موتور همراهشون هست، موتور سوار شده که بره بیرجند و خوص و مکانیک بیاره و فلان، در 12 رو طول کشیده. وقتی آمده تمام این گوسفندا، چون گوسان از گرما سرشون رو تو همدیگه میکنن، مثل سوسک خوش شدن، این سوسک. الان اونجا یک کامیون که بوده در حدود 60 70 تا گوسفند یا 100 تا گوسفند بوده، همونجا از مردم میرن دیدن، نپوسیدن، هیچی نداشتن، این سوسکی بری خشکش کنی، اینجا خوش شده مونده. حالا بعقیده من هم بیابان‌ها و به خصوص کویرها نعمت بسیار بزرگی هستند. چرا؟ برای که ما در گذشته این دور دشت کویر با قنات کشاورزی داشتن مردم زندگی میکردن، چون خاک شور بود و آب شور بود، بعقیده من یک کشاورزی مفلوک عقب افتاده داشتن، ولی چون کویر شور بود به تدریج پیشروی کرد، هم آب و شور کرد و هم خاک و شور کرد و مردم مهاجرت کردن که اولین مهاجرت‌های روسته اینها بودن. ولی اگر امروزه با علم جدید، نوآوری در علم، تولید علم که مطالعه کردم، دنیا رو گشتم، این کویرها نعمت بسیار بزرگی هم برای ما. از این کویرها زنجیروار میتونه شهرهای صنعتی دور این کویرها درست شه. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتون. این کویرها دو دسته هستن. یه سری گیاه دارن، کبیر هم از گیاه داره، یعنی قابل کشت و زر نیست ولی گیاه داره که بهش میگیم کبیرای گیاهدار. همین دشت کبیر شما مثلا فکر کنه که این دشت کبیر باشه، هم کبیر بزرگ مرکزی، اینها دورشون گیاه داره، وسطشون هیچی گیاه نداره. این دورشون گیاه داره در واقع مراتن، مثل مراتع گرمسار که این بالاست مرتع کبیری گرمسار، مرتع کبیری سمنان، دامغان، اینجا جنده خور، اینها رو گیاه داره، یه سری وسطشون هیچی گیاه نداره. اینا که گیاه داره در چند زمینی میتونیم استفاده کنیم. یکی از این گیاه‌ها به عنوان مرتع استفاده میکنیم که الان ما هنوزم استفاده میکنیم، به عنوان مراتع بهترین محل چرای شتر که شتر رو توسعه بدیم. گناهی که ما امروز مثلا علوف شتر رو بریم از خارج وارد کنیم، شتر خار شتر میخوره، اشتون میخوره و به ما کوهان و شیر بدون چربی و گوشت شیرین میده. بعد دومیش پرورش حیات وحش. الان این همه مهم شده برای نمیدونم جاذبه توریستی، آهو پرورش بده اینا تو این اینا. پس به عنوان محل چراگاه دام و حیوان میتونیم استفاده بکنیم. دوم از این گیاهان، تو این گیاهان کبیری تقریبا همشون گیاهان دارویی صنعتی هستن، مثلا مثل اشنون، اشلونه که در قدیم بوتهاش آتش میزدن، خاکسترش میگرفتن بهش میگفتن ماده قلیا یا کلیا که در قالیبافی مصرف داره، امروز شیمیایی تولید میکنن. یا خود گیاه، اگه پدرانتون بزرگترها همه میدونن، بهترین ماده شوینده لباس چوبک بود، چوبک رو از همین قلیا میگرفتن، از خار شتره که از ترنجبین میگیرن. خلاصه بخوام وقت خیلی محدوده، اینا تمام گیاهان دارویی و صنعتی هستن. پس دوم استفادهشون گیاهان دارویی صنعتی. سومیش جاذبه توریستی، امروز تو توریست دنیا مهمه و برای توریست دارن خرج میکنن. ما برای کبیر بیابان خرج نمیخواد بکنیم، فقط آدم ببریم اونجا، برای که همش طبیعت خودش زیبا آماده کرده. مهمترین مسئله دنیا آب، یعنی اگر امروز جنگ ها بر سر در واقع نفت، در آینده حتما اختلافات محلی و جنگ ها بین کشورها و شهرها و حتی خود محلات مختلف در یه شهر بر سر آب خواهد بود. که وقت اگر جنگ ها بر سر آب باشه، اگر تمام آبهای دنیا رو بریزن رو این، نمیتونن شعله آتش خاموش کنن. چرا؟ برای اینکه آب مایه حیاته. ببینید، آب هر کشوری به مقدار بارونی که در سطح اون کشور هست. حالا اگر یه رودی از یه جای وارد کشور میشه، ممکنه فردا سد بزنن نذارن بیاد، یه آب زیرزمینی که داره میاد چاه بزنن بگیرن نیاد. بنابراین بارون هر کشور آبش تشکیل میده. حالا بستگی داره که این کشور کجای دنیا قرار گرفته باشه. اونایی که تو منطقه استوایی هستن هر روز بارون دارن، آبشون زیاده. ولی ما که تو این عرض جغرافی قرار گرفتیم، از 25 تا 40 درجه در واقع توی بهش میگن نوار بیابانی، که به غلط هم میگن کمربند بیابان. کمربند تا گفتن آدم فوری فکر می‌کنه سیبات کمرش بنده. بنابراین اینجا منطقه پرفشار حاکمه، نمیذاره بارندگی بشه. ما در نقطه قرار گرفتیم که میگیم میزان بارندگیمون کمه، چون منابع آبمون کمه، میزان بارندگیمون کمه. ولی داریم چیکار میکنیم؟ توی کشور ما منابع آبیمون یکی از در واقع آبهای سطحیه و یکی هم آبهای زیرزمینیه. حالا اینی که زیرزمینی رو که کتاب‌ها من براش نوشتم، سخنرانی‌ها کردم، داریم غارت می‌کنیم. توجه کردید؟ یعنی دیگه الان پارسال گذاشتم دعوت داشتم که رفتم منطقه انار رفسنجان، آمدم گفتم اگر به انار توجه نکنید 15 سال دیگه اصلا رفسنجانی وجود نداره. الانم دارم میگم که اگر به کرج و ورامین، اینا رو تو مطبوعاتم قبلا گفتم، به کرج و ورامینم توجه نشه، 20 سال دیگه نه کرج و نه ورامین وجود نداره. چرا؟ چون آبشون داره تمام میشه.
بهترین لذت برای پروفسور کردوانی کلاس‌های درس او و سفرهای علمی به کویر و بیابان بود.
بهترین لذت برای من کلاسه. همینم هست که یک موقعی که مثلا اگر مریض می‌شدم، همسرم می‌گفت بابا این همه داری کار می‌کنی، امروز استراحت کن نرو. حالا فهمیده که من اگر سر کلاس برم حتما حالم خوب میشه، تا که ای وقت مریض باشم میگه پس برو کلاس، نه اینکه نرو. من اینجا دیسک کمر گرفته بودم، خوابیده بودم، اینا رو میگم حتما دانشجوی جافی مال 64 که الان ماشاءالله همشون دیگه استاد شدن. من دیسک کمر داشتم، من میذاشتم تو ماشینم، پشت ماشین باراندی میوردم تو دانشگاه تهران، دانشجو میومدن من میوردن سر کلاس، رو نیمکت خوابیده بودم درس میگفتم و هیچ نگفتم که دیسک کمرم بدتر میشه. آره بهترین کار برای من کلاس و بعدم سفرهای علمی، بیابون کبیر رفتن، بیابون رفتن. شبی که صبحش میخوام برم کبیر، شاید دو سه ساعتم خوابم نمیبره، زنم میگه همه میدونم میخوام برم خارج اینا لذت میبرم، تو از کبیر و بیابون لذت میبری. آره به این صورت.
تعریف پروفسور کردوانی از خوشبختی.
خوشبختی نسبیه، یعنی چه نسبیه که بارها خود من برام اتفاق این کار. مثلا نها کنین آدمی که داره کاغذ جمع میکنه میبره که کول میکنه، باید با کولش باید کول ببره. اگر این برای یه دونه چرخ بخری که خریدم، یه چرخ بخری حالا شده 15 تومن، موقع که من خریدم 4500 تومن بود، چرخ بخری به دوستاش میرسه میگه من دیگه قصه ندارم، که من دیگه چرخ دارم با چرخ میرم. این کسی که شب جا نداره کنار خیابون میخوابه تو سرما کارتونی، اگر من نمیگم بیا تو خونه من، تو منزل من، بگم پشت خونه من یه جایی هست سقف داره برو بخواب، صبح که بره میگه من دیگه قصه ندارم، من جای خواب دارم. این خوشبختی نسبیه، توجه کردید؟ آدم به اون چرا که نسبیه نمیتونه همه چیز داشته باشه. به دانشجو میگم اگه خدا نکرده مثلا بگی مثلا زشتم، اگه پول ندارم، اینا ببینید یه چیز خوب که در خودت داری اونو با اون خودت خوشبخت بکن.
چهره ماندگار سال 84 برای آب، خاک و منابع ایران دل می سوزند. پروفسور کردوانی در تاریخ 27 مرداد 1400 چشم از جهان فرو بست. جهان و جغرافیا تا مدت‌ها جای خالیش را احساس می‌کنند. روحش همواره قرین آرامش.
در شبی از شب‌های پاییزی همراه لحظات شما دوستان عزیز شنونده هستیم از تهران، استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. و 30 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید از رادیو فرهنگ.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش نیست،
بود که قایه دیجیتالی
اسمش سرمایه گذاری است.